بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال مولانا حسن بن علي العسكري عليهما السلام والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی ای درد تو هم درمان در بستر بیماری و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد اگر ذکر شریف صلوات هیچ خاصیتی نداشته باشه که در روایات ما فواید زیاد برای این ذکر بیان شده فقط فایده این ذکر این باشه که ذکر صلوات باعث خوشنودی و خوشحالی و شادی دل محمد و آل محمد میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا. چطور به شما کسی دست گل بده، هدیه بده، دعاگوی شما باشه، به فکر شما باشه، به یاد شما باشه، خوشحال میشی؟ شما دعاگو باشه کسی، شما هم دعاش میکنی. پیغمبر و امام ها مظهر وفا هستن، شما تو کار اونها باشی، اونها هم قطعا تو کار شما هستن. انشالله در همه وقت و همه جا این ذکر رو فراموش نمی فرمایید. امشب چون شام جمعه است و جمعه سید الایام، بهترین ایام هفته و متعلق است به مولامون و صاحبمون و ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه السلام، بجاست که عرض ارادتی داشته باشیم به ساحت قدس آقا ولی الله الاعظم، که امید و آرزوی همه انبیا و امامان چکیده یکی از القاب حضرت بقیت الله است. میدونید اسم اصلی امام زمان چیه؟ اسم اصلی امام زمان محمد است. و کنیه شریفش ابوالقاسم، تنها معصوم. بعضی هم نظرشون اینه که اسم و لقب پیغمبر رو هیچ کس نه حق نداره جمع بکنه، این مخصوص امام زمان علیه السلام. در زیارت آل یاسین، در زیارت ما همین نام اصلی حضرت اومده، یعنی خیلی وحشت نکنید. بعید میدونم این ایام نام بردن اسم اصلی حضرت اشکال داشته باشه، البته اختلاف بین فقها. نام اصلی حضرت نام پیغمبر که الان بردن و کنیه حضرتم ابوالقاسم، دیگه بقیه نام ها لقب های حضرته، بقیت الله، حجت الله، ولی الله، صاحب الزمان، هادی، مهدی، ناصر، منصور، الی ماشاءالله القابی که حضرت داره. یکی از القاب حضرت بقیت الله است. بقیت الله یعنی اساره و خلاصه از اولیای خدا و از خدا که در عالم باقی مانده، که خود آقا هم وقتی انشاءالله به زودی زود ظهور میفرمان و تشریف میارن به دیوار کعبه تکیه میدن، اول جمله که میفرماد انا بقیت الله، این اسم رو لقب رو بیان میکنن، انا بقیت الله، من بقیت الله هستم. و این آیه رو تلاوت میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتره اگر شما مؤمنید. اون چه خوبان همه دارن در این زمان امام زمان علیه السلام داره، اون چه که انبیا داشتن، اون چه که امام ها داشتن، چکیده و اساره همه خوبی های عالم در وجود آقاست. و لذا باز در روایت داریم حضرت خودشون رو میخوان معرفی کنن، میفرماید الا فمن اراد ان ينظر الى آدم فلينظر الي، هر کس میخواد به آدم صفی الله نگاه بکنه به من نگاه کنه، یعنی وجود همه انبیا در وجود منه. هر کس میخواد نگاه کنه به نوح نبی الله به من نگاه کنه. من اراد ان ينظر الى ابراهیم خلیل الله، ابراهیم پیغمبر، ای گم شده هایی که دنبال حقیقت هستید، ابراهیم خلیل الله دوست خدا رو میخواد نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. هر کس اراده داره به موسی کلیم الله نگاه بکنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد به عیسی روح الله نگاه کنه به من نگاه کنه. ما در روایت داریم تمام معجزه های پیغمبرها، هر پیغمبری یک معجزه، دو معجزه، چند معجزه محدود داشت. حضرت موسی عصا مینداخت اجدها میشد، یه سنگی داشت، در آیه قرآن هم داریم فنفجرت منه اثنتا عشره، سنگی داشت حضرت موسی عصا میزد به این سنگ 12 تا چشمه جاری میشد، هم آب میامد هم غذا، معجزه بود. این سنگ، این عصا، اینا دست امام زمان سلام الله علیه است. در روایت داریم چون الان مسئله تدارکات هم نیرو خیلی میخواد، هم پول هم امکانات. تدارکات یک لشکر، یک لشکری که میخواد دنیا رو فتح بکنه. از مکه حضرت اول صبر میکنن، 313 نفر که آمدن اعلام میکنن ظهور خودشون رو، ولی قیام و خروج نمیکنن مگر لشکر بعدی. رده اول لشکر حضرت 313 نفرن و دسته بعدی 10,000 نفرن، و تا اون 10,000 نفر نیان حضرت قیام و خروج نمیکنن. اول اعلام ظهور میکنن، 313 نفر غیر عادی جمع میشن از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، طی ارض، طی هوا به حالت غیر عادی میرن خدمت آقا. اینا فرمانده ها و کارگزارا و اصحاب خاص امام زمان علیه السلام هستن. لشکر نیروی بعدی 10,000 نفرن، تا اونها نیان حضرت دست به شمشیر و قیام نمیشن. و وقتی مکه رو فتح کردن میان به طرف مدینه. دومین جا تو روایت داریم خب لشکر و نیرو، تدارکات، امکانات میخواست. منادی حضرت ندا میده که هیچ کس نمیخواد آذوقه و توشه برداره. همون سنگی که در قرآن هم بهش اشاره شده، سنگ حضرت موسی. بابا خدایی که در قرآن این معجزه از کوه سنگی ناقه ساله و شتر ساله رو بیرون آورد، در سوالها میاد کدوم حیوانیه که از رحم مادر متولد نشده، از کوه سنگی در اومده. آیه قرآن هم هست دیگه، معجزه حضرت ساله پیغمبر شتری بود، ناقه ساله، از کوه سنگی بیرون آمد، یک شهر رو از شیر خودش سیراب میکرد. چه خبره؟ چی میخوره؟ این شیرها از کجا میاد؟ بابا خداست، خدا قدرتش، خزانش کجاست؟ کن فیکون. انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. خدا بگه بشو میشه، خدا به یکی بگه، به یه چیزی بگه تمام نشو، برکت توش بیار، تمام نمیشه. قدرت غیر عادی، اعجازه. منادی حضرت میگه هیچ کس نمیخواد تدارکات برداره. همین سنگ حضرت موسی، عصای حضرت موسی، تمام معجزاتی که حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی مرده زنده میکرد، از آب و خاک گل درست میکرد مجسمه پرنده، فوت میکرد میشد فرنده واقعی. امام زمان این معجزه رم داره، همه چیز داره. دم بنده معتقدم دم امام زمان میتونه عیسای روح الله درست بکنه، که عیسای روح الله علیه السلام مرده ها رو زنده میکرد. امام زمان شخصیتی، امیرالمؤمنین علیه السلام، یه حدیثی دیدم ملا نظرعلی طالقانی از شایده شیخ انصاری است در کتاب کاشف الاسرار، اونجا نقل کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من بودم که در آستین مریم دمیدم و عیسای روح الله از دم روحانی و الهی من به وجود آمد. متوجه؟ امام های ما قدرتشون خیلی فوق العاده است، نه یه پرنده رو میتونن احیا بکنن، عیسای روح الله میتونن درست کنن. ولذا شما میدونید یکی از انبیایی که الان زنده است طبق نص قرآن ما و در آسمان قبض روح نشده، قرآن میگه ما قتلوه و ما سلبوه ولکن رفعه الله، میگه دارش نزدن، نکشتنش، زنده است، رفت به آسمان، عیسای روح الله است علیه السلام. ایشون ذخیره شده برای یاری امام زمان علیه السلام. عیسای روح الله پیغمبر اولوالعزم میاد در روی زمین موقع ظهور امام زمان علیه السلام و شرفیاب میشه محضر آقا و بیعت میکنه به آقا، جزو سربازان و جزو شیعیان امام زمان علیه السلام، و به امام زمان علیه السلام اقتدا میکنه. که البته مسیحی ها و نصرانی ها خیلی زود ایمان میارن وقتی میبینن پیغمبرشون آمده سر سپرده به آقا. مسیحی ها شاید از خیلی از مسلمان ها هم تو آیه قرآن هم داریم نزدیکترین امت به ما و در دلشون رحمت خدا قرار داده مسیحیته، به ما خیلی نزدیکن. پیغمبرشون هم که میاد با امام زمان علیه السلام بیعت میکنه، جزو یاران خالص امام زمان علیه السلام. تمام معجزه انبیا در دست امام زمان علیه السلام. می‌فرماید هر کس اراده داره به عیسی روح الله نگاه کنه به من نگاه کنه. ای اهل عالم، الا من اراد ان ينظر الى محمد رسول الله. هر کس میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه که حقیقت هستی و افضل و اقرب و بالاترین شخصیت عالم، شکی نیست پیغمبر خداست. میخواد به پیغمبر، ما در روایات داریم امام زمان شباهات بسیار زیاد به پیغمبر داره که فرصت نیست شباهتاشو بگم. میفرماید اگر کسی میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه به من نگاه کنه. الا من اراد ان ينظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر کس میخواد به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه کنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد به امام حسن نگاه بکنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد عاشق امام حسین، یه عمر یا حسین گفته، میخواد به امام حسین نگاه کنه، امام زمان میفرماید بیاد به من نگاه کنه، یعنی من بوی همه اونها رو میدم و نمای همه اونها هستم. هر کس میخواد به امامان بعد از امام حسین نگاه بکنه، میخواد امام سجاد ببینه، امام باقر ببینه، میخواد امام صادق، بقیه امامات و امام یازدهم ببینه، بیاد اون نتیجه و خلاصه و چکیده همه انبیا و اولیا به مهدی فاطمه امام زمان نگاه کنه. یه صلوات بفرستید. امام حسن عسکری پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام، یک شخصیتی به نام احمد ابن اسحاق از شهر قم که نماینده امام یازدهم بوده در قم، که این مسجد امام حسن عسکری رو ایشون به امر امام زمان ساختن. ایشون یه سفر شرفیاب شد سامرا خدمت امام یازدهم. امام زمان علیه السلام وقتی متولد شده بودن، مخفی پدر بزرگوارشون ایشون رو نگه می داشتن، چون دشمنها کمر بر قتل حضرت بسته بودن، ولذا ظاهر نمی کردن فرزندشون رو از همون ابتدای تولد، مگر به خواص، مگر به افراد خیلی خصوصی. یکی از اونایی که این لیاقت رو پیدا کرد در اون ایام حضرت رو زیارت کنه، همین احمد ابن اسحاق قومی نماینده حضرت در قم بوده، که حضرت فرمودن تو کرامتی خدا مرحمت کرده که لیاقت پیدا کردی. سوال کرد آقا امام بعد از شما چه شخصیتی است؟ آقا امام یازدهم تشریف بردن در اندرونی و پاره تن خودشون فرزند بزرگوارشون رو در سن کودکی آوردن، فرمودن ایشون بعد از من حجت خداست. بیاناتی فرمودن، این جمله برام مهم است که مورد نظر هست که خواندم. حضرت فرمود والله لَيَقِيبَنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُو مِنَ الْحَلَكَةِ فِيهَا إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَوَفَّقَهُ لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ. ما در این زمان باید چه کار بکنیم؟ وظیفمون چیه؟ حضرت بیان کرده، فرمود به احمد ابن اسحاق به خدا قسم فرزندم مهدی علیه السلام غیبتی خواهد کرد. غیبتش هم طولانیه، الان هزار و خورده سال، چه وقت میان نمیدونیم. دعا زیاد بکنید، خیلی هم خوبه، اثر هم داره، ولی تو روایات ما هست که هیچ کس وقت ظهور رو نمیتونه تعیین بکنه و هر کس هم وقت ظهور رو تعیین کنه تکذیبش کنید. اینقدر حدیث داریم کذب الوقاتون، اونایی که وقت معین میکنن دروغ میگن، و اگرم وقت معین کنن خدا عوض میکنه. اگر کسی واقعا عاشق امام زمانه، وقت نباید معین کنه، سال و ماه و اینقدر شایعات درست میکنن امام زمان فلان سال میاد فلان، اینا دروغ محضه، به خود امام زمان دروغه، تو روایات میگه دروغه. اینقدر حدیث داریم نهی شده، میگه اگر کسی از یک راهی هم اگرم فرض نمیتونه فرض محال پیدا بکنه وقت، که اگه وقت معین کنه، ابلا الا ان یکذب وقت الموقتی، خدا وقت وقت خواننده ها رو به هم میزنه. پس اگه کسی هم خاطر خواه حضرت، وقت معین نکنه، وقت معین نکنه. این زشته که هی میگن فلان وقت میاد، اعتقادات مردم رو هم سست میکنن، یکی از گناهان کبیره است. تکذیب هم ما وظیفه داریم بکنیم. خدا میدانه چه وقت ما باید دعا بکنیم. فرمود غیبتی خواهد کرد در زمان غیبت فرزندم، از هلاکت کسی نجات پیدا نمی کند مگر با دو شرط. کسی در این زمان راه به سوی خدا بسته است الا یک راه. در این زمان کسی از خطرها، از گمراهیها، از جهنم رفتنها، از شیطنتها نجات پیدا نمی کنه. یک، الا من ثبته الله علی القول به امامته. اول اینکه خدا دلش رو ثابت بداره بر اعتقاد به امام زمان علیه السلام. چقدر ما روایت داریم کسی امام زمانش رو نشناسه، حتی اهل سنت هم زیاد از پیغمبر خدا این حدیث رو نقل کردن، اهل سنت هم این حدیث رو قبول دارن و وقتی ما سوال میکنیم توش میمانن. با این حدیث خیلی میتونیم ما با اونا محاجه بکنیم. پیغمبر خدا فرمود کسی بمیره امام زمانش رو نشناسه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیت، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی بت پرستی قبل از اسلام. باید نماینده خدا رو بدونه کیه. عین باب الله الذی منه یؤتا، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، عین سبب المتصل بین الارض و السما. در هر زمانی خدا پیغمبر داره، امام داره، حجت و خلیفه داره، بعد نماینده خدا رو قبول کنی هم پیدا کنی بهش اعتقاد داشته باشی. دعای ندبه خیلی دعای خوبی الحمدلله داره رونق پیدا میکنه. همه مملکت ما پر از دعای ندبه، دعای کمل، دعای سماد بشه انشالله. میفرماد کجاست اون آقایی که واسطه بین آسمان و زمینه، کجاست اون آقایی که وجه الله است. اونهایی که میخوان به خدا توجه کنن به این آقا باید توجه کنن. کجاست اون آقایی که باب الله است. اگر کسی میخواد وارد خانه بشه از کجا وارد میشه؟ از در وارد میشه. حرم میخواد بره از کجا وارد میشه؟ از در باید وارد بشه. شما هر کجای دنیا میخواد بری از در باید وارد بشی. خدای متعال میفرماد فدخل البیوت من ابوابها. خدا که نمیخواد الف بای صادر ما یا آقا وارد خانه میشی از در، میخندم به ما. این اشاره به اینه که از راه خودش، این کنایه امام هاست، یعنی ما ابواب الله هستیم. اگر کسی به سوی خدا میخواد بره، راه به سوی خدا منحصر است در اولیای خدا. من اراد الله بدع بکم. خدا رو میخوایی باید بری در خانه اهل بیت، در خانه امام هشتم، در خانه امام حسین، در خانه امام زمان، همشون یک نور واحدن. بالخصوص که امام زمان سلام الله علیه در این ایام اختیارات عالم به اون تفویض شده. باب کسی تو راه خدا کسی نمیتونه از پشت بام بره، از بیراه بره، سقوطه. راه اصلا بستن و سد الابواب الا بابه، یعنی تکوینن راه به سوی خدا غیر از راه امام بسته است. سد الابواب یه معنی ظاهری داره، یعنی در ظاهری. همه درها رو خدا گفت ببندید به مسجد. اول کسانی که شروع کردن در رو ببندن حضرت امیر و فاطمه زهرا علیه السلام بودن. جبرئیل نازل شد یا رسول الله به حضرت علی و حضرت زهرا بگو خدا میگه این در رو نبندید، این در باید باز بشه، این در بستنی نیست که. و صد دل آمدن به پیغمبر گفتن همه درهای خونه ها رو به مسجد بستید الا در حضرت امیر رو. فرمود من نبستم، منم باز نکردم. خدای متعال فرمود همه درها رو ببندن، چون دور مسجد خانه ساخته بودن، یه درم از خانه به مسجد باز کردن. در حالت ناپاکی هم گاهی میامدن تو مسجد. جبرئیل آمد، خدای متعال امر میفرماد تمام درها رو باید ببندید، که در دعای ندبه هم اشاره شده. فریقین شیعه و سنی نقل کردن و سد الابواب الا بابه. و خدای متعال فرمود این در، در امیرالمومنین باید باز باشه به مسجد. این باب الله است، در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها باید باز باشه. امروز تمام فیوزات عالم به هر کس، حتی کافر، بت پرست، مشرک، درنده، پرنده، حیوانات، ولی نعمت اونها امام زمان، فیض از طریق امام زمان علیه السلام به همه میرسه. حالا صابخونه رو نمیشناسن، صابخونه اوه، ولی نعمت اوه. مؤمنین شیعه ها میشناسن، بقیه نمیشناسن. بنده داستانی دارم که حتی کافر، بت پرست، مشرک، سنی به بنبست خورده، یه کسی بهش گفته یا ابا صالح المدی یا آقای صدا بزن، جوابشو گرفته و حاجت گرفته. یه خاطری بنده عرض بکنم و امشب من به این مجلس امشب و شبهای آینده خیلی دل بستم، امیدوارم. خیلی جاها خارج از قم بنده رو دعوت میکنم قبول نمیکنم. یک لطف و عنایتی هست در این مجلس بالا سر بی بی کریمه اهل بیت سلام الله علیها، و این حالی که در این مجلس هست بنده خیلی امیدوارم که مورد نظر و عنایت هست. انشالله قدر خودتون رو بدونید و این چند شب آینده هم قدردان باشید و شرکت بکنید. انشالله بهره هاش رو بدونید، قطعا خواهید برد، روش بنده میتونم قسم بخورم. یکی از علمای قم یک معجزه‌ای از حضرت نقل میکرد که خودش در جریان این معجزه بوده. ایشون فرمودن شاید حدود 35 سال قبل، فرمودن من یه شب خواب دیدم که رفتم مکه زیارت خانه خدا، تا اون موقع مکه نرفته بودم، دور خانه کعبه دارم طواف میکنم، به قلبم الهام شد که امسال انشالله میرم مکه. انشالله همت کنید مکه، مدینه، کربلا یک بار هر جور شده ببینید. ما گاهی همتمون کمه، چطور برای جهاز بچه‌مون، برای شغل بچه‌مون، برای دانش، مثلا دانشگاه آزاد بچه‌اش قبول میشه، خودشو به سیخ آویزان میکنه، با آب و آتش میزنه پول تهیه میکنه برای تشریفات زندگیش، تجملاتش، طلایش. اگه همین جدیت رو ما برای رفتن به مشاهد مشرفه بکنیم، من قول میدم هممون میریم. ولی اینطور مسائل ما شوخی میگیریم، جدی نمیگیریم. گفت من خواب دیدم، شوق مکه زد به سرم، گفتم منم میرم. اون سال مادرم و برادرم هم عازم مکه بودن قبل از انقلاب. گفت رفتم اداره گذرنامه بگیرن، گفتن ما گذرنامه حجاج تمام شده، پرونده ها بسته شده، انشالله سال دیگه وقتش گذشته. گفت رفتم تهران اداره گذرنامه مرکزی، یک سرهنگی سرپرست اون اداره بود، گفتم آقا من دلم میخواد بره مکه. گفتن آقا پرونده ها تمام بسته شده، وقتش گذشته، سال دیگه بیام بهت میدم. چون هر کس خودش گذرنامه میگرفت میرفت کاروان های شخصی ثبت نام. گفت من هی رفتم اومدم، جواب رد به من دادن. مرحوم آقای فلسفی با ما آشنا بود تهران، به ایشون گفتم، ایشون به بعضی از سرشناس‌های تهران زنگ زدن، گفتن آقا نمیشه، ما با اداره گذرنامه هم صحبت کردیم، میگن نمیشه. گفت از بس رفتم آمدم، اون سرهنگی که مسئول اداره گذرنامه بود خسته شد، از منم ناراحت شد، ایشونم سیده. گفت آقا سید، از بس اومدی تقاضای گذرنامه کردی ما خسته شدیم، اگه فردا اینجا پیدا شد میندازم از زندان، مامورینو میگم ببرن زندان، اذیت میشی ها. خیلی منو تهدید کرد. خب ما برگشتیم و انسانی که آقا استقامت داره، پشت کار داره، این پشت کار خیلی خوبه ها، من جده وجد، کسی که جدیت در کارش بکنه مییابه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. محاله زلیخای سلطان بانوی مصر خاطرخواه یوسف شد، داستان قرآنی خیلی مهم و زیبا، هیچ سنخیتی با یوسف پیغمبر نداشت. او سلطان بانو بت‌پرست، یوسف صدیق پاکدامن و پیغمبر، پسر پیغمبر، چه تناسبی با هم دیگه دارن. معذرت میخوام، مثلا بلا تشبیه، مثلا زن صدام بیاد عاشق یک پیغمبری بشه، چون چه سنخیتی با هم دیگه دارن، اما بر اثر مقاومت بیاد بشه آخرش. استقامت رو میخوام بگم ها، زلیخا آخرش شد همسر یوسف، میدونستی؟ پشتکار، پشتکار خدا دوست داره. خب من برگشتم خانه قم، مادرم گفت درست شد؟ گفتم نه. گفت خب چرا اصرار داری باشه سال دیگه؟ گفتم نه، من باید امسال برم مکه. گفت رفتم آخر شب تو اتاق، در اتاقو بستم، سجادم پنگ کردم، کتاب گدایی و کشکولم رو گرفتم، هرچی دعا، توسل، امن یجیب بلد بودم خوندم. گفتم خدا تو که میتونی درست کنی، مردم نمیتونن، تو که میتونی که. ما حدیث داریم هر وقت آدم منقطع میشه کارش درست میشه. ما دعا میکنیم میگیم کیک هست، فلان بانک هست، بابام هست، این درست نمیشه، دکتر هست، دبا. هر وقت بریده شدی مستر رو میگه اجابت میکنم، نمیگه همه رو من اجابت میکنم، مستر یعنی بریده شد. دلش از همه جا برید. گفت دعا و توسل خوندم و با کمال پررویی صبح بلند شدم رفتم تهران. آقا در اداره گذرنامه که رسیدم، نگهبان دم در آمد بغلم کرد، گفت حاج آقا جون قربونت برم، کجای ما دنبالت میگردیم؟ ما رو میخواستن زندان کنن ها، روز قبلش ما رو با احترام و سلام و صلوات پشتن اداره گذرنامه، رئیس بلند شد احترام، حاج آقا بفرمایید عکس آوردید؟ به رو خودش نمیگفت که دیروز چی گفته. عکس آوردی؟ گفتم نه. گفت برید یه عکاس بیارید عکس آقا رو بگیرن. برای هیچ کسی این کارو نمیکردم، برای رؤساش هم این کارو نمیگفتم، برو خودت عکس بیار. گفت عکس آوردن، پرونده زدن، گذرنامه‌ای که محال بود نمیشد در عرض چند دقیقه صادر شد. مر خود بفرمایید. اینجا هم یه گریز بزنم، اونایی که اداره‌ای هستن تو مجلس ما یا صدای بنده رو میشنون، کار مردم اینقدر عقب نه.